أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، به حمد الله توفیق پیدا کردیم که گوشه ای از معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو در موضوعات مختلف مربوط به آفرینش خود اهل بیت و آفرینشی که برای ما انسانها صورت گرفته رو بیان کنیم. این نکته در جلسه قبل بیان شد که اگر انسان رو دو جنبه براش در نظر بگیریم، یک جنبه ملکوتی و روحانی و یک جنبه مادی و خاکی، اگر بخوایم یکیش رو اصل و یکیش رو فرع قرار بدیم، قطعا روح اصل میشه. علتش چی هست؟ علتش این هست که روح اون چیزی است که از وجود انسان قبل از وجود جسمانی وجود داشته، و بعد از اینکه این جسم مزمحل میشه و از بین میره، باز هم دوباره اون وجود داره. یعنی درسته که از یک مبدعی آفرینش شروع میشه، اما دیگه انتها براش ذکر نشده. اما این جسم انسان بر صفحه روح عارض میشه، برای یک مدت زمانی این جسم هست، بعدش این جسم کنده میشه، اما روح وجود داره. اگر بخوایم بین دو تا شیء اینطوری، یکیشو بگیم اصل یکیشو بگیم فرع، اون موقع به کدومش باید بگیم اصل، به کدومش باید بگیم فرع؟ پس اینطوری ما اصطلاحی رو جعل میکنیم، درست میکنیم، اسمشو میگذاریم این، میگیم که در وجود انسان اصالت با روحه. این رو ما در جلسه گذشته هم توضیح دادیم و هم از روایات شریفه‌ای که بیان کردیم استخراج کردیم. چند نکته دیگری رو هم عرض خواهم کرد که بعد انشاءالله وارد بشیم به یک دسته دیگری از روایات که موضوع امروز رو مطرح کنیم و بتوانیم انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. نکته بعدی که وجود داره، ببینید، این نکته قابل انکار نیست که در وجود انسانها یک اختلافات زیرساختی وجود داره. یعنی وقتی که بچه به دنیا میاد با اون بچه دیگه متفاوته. خیلی ها دنبال این هستن که بدونن چرا این یکی اینطوریه اون یکی اونطوریه، هم به لحاظ جسمانی هم به لحاظ شرایط جسمانیتش، مثل پدرش مادرش، شرایطی که پیش میاد براش، شهری که حتی به دنیا میاد، کشوری که هست، هم از لحاظ مسائل معنویش مثل دین و آیین و مکتب و مذهبی که داره، اصلا اون شاخصه های خانوادگی که در اون باید این بچه رشد بکنه. ببین، این هیچ حق اختیاری برای انتخاب نداره، ولی که دوگانه بچه ها به دنیا میان، بعضی هاشون اینطوری هن، بعضی هاشون اینجوری هن. خیلی ها سعی کردن که ببینن که منشأ این اختلاف از کجا میتونه پیدا بشه. خدا که همینطوری بدون دلیل که این کارو نمی کنه. این خیلی اثرگذار هست توی زندگی انسان. یکی از منشأ هایی که براش در نظر گرفته شده همین عالم ارواح هست که از روایت عرض کردیم، در جلسه گذشته عرض کردیم. یک قسمت دیگرش مربوط به عالم ذره هست که در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. یک قسمتش هم مربوط به اعمال خودمون در این دنیاست که اون که دیگه میبینیم و خودمون شاهد بر اون هستیم. نکته بعدی این هست که مشخص شد ما برای شناخت ائمه اطهار و برای شناخت خودمون دو دیدگاه و خیلی متمایز و مختلف از هم وجود داره برامون. یکی این که اونها را از یک دیدگاه علوی الهی و از بالا نگاه کنیم و به اونها برسیم. خب این یک نوع شناخت، یک نوع معرفت هست. یکی هم گفتیم که از این پایین شروع بکنیم، از این که اون یک انسان است، اون انسان شبیه حیوان است، اون الان اینقدر زور داره، اینقدر علم داره، با دیگران فرق میکنه و اینطوری. پس ما دو نگاه خاکی و به اصطلاح ملکوتی میتونیم به انسان یا به ائمه اطهار داشته باشیم. عرضمون این بود که نگاه الوی، نگاه ملکوتی، نگاه از ناحیه روح به انسان صحیح هست، نه نگاه از ناحیه این که او یک حیوان است. حالا بیاریم درستش کنیم، این رو انشالله امروز بیشتر عرض خواهیم کرد راجع به این موضوع. نکته دیگری که هست، ببینید، همونطوری که در عالم ذر بحث خواهیم کرد که مسائلی اتفاق میفته که منشأ اختلافات انسان‌ها با همدیگه، شعوب و قبائل و اینها باش مشخص میشن و در این دنیا ما پا به عرصه وجود میگذاریم، قبل از عالم ذر یک عالم دیگری رو که عالم ارواح گفتیم، حالا یا عالم روح میگیم که خاطی نشه با بعضی چیزهایی که دیگران گفتن، در اونجا هم به اصطلاح یک مباحثی اتفاق افتاده و یک آزمایشاتی صورت گرفته که حالا راجع به کیفیت چگونگی این آزمایشات که چجوری میشه صورت بگیره در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. اما اجمالا این که این عوالم، این عالمها مترتبه بر یک دیگرن، یعنی این که انسانی که اینجا وضعش خوبه تو برزخ وضعش خوبه، همون باعث میشه تو آخرت هم وضعش خوبه. کسی که اینجا وضعش بده تو برزخ وضعش بده، تو آخرت هم طبیعتاً وضعش بده. ببینید اینها مترتبه بر همن، اما این نیست که زور زوری باشه. چرا اینجا وضعم بده؟ چون من به اختیار خودم بد عمل کردم. همین رو میتونیم در عوالم بالاتر هم در نظر بگیریم. این نکته ای هم عرض کرده بودیم که حالا دوباره این رو دقیق‌تر بگیم. ببینید کلمات که ائمه معصومین علیهم السلام در روایاتشون میگن اینطور نیست که تابع نحوه استعمال و استفاده ما باشن. اونها نوع صحبت خودشون رو دارن، ما باید بریم اون رو یاد بگیریم، نه که بخوایم اونها رو مطابقت بدیم بر اون نحوه استفاده از کلماتی که ما داریم. این جلسه گذشتم گفتم کلمه طینت رو وقتی ما در لغت و فلان اینا استفاده میکنیم، مثلا به معنای گل، مثلا اگر به لغت مراجعه بکنید، طینت معنی کاهگله، مثلا تیانت معنی گل درست کردن، مثلا درست میشه، یا خود تینت رو به معنی اون گلی که مثلا درست میشه استفاده کردن، اما یا کاگل مالی کردن مثلا. اما اینجا تینت معنی گلی که ابتداعا به ذهن میاد نیست، در بعضی از احادیث همین تینت رو استفاده کردن، به معنای روح استفاده کردن، یعنی میخواد بفرماد حضرت که روحش از این جنسه، میفرمان تینتش از این جنسه. یه بار دیگه بحث جسمانیت انسان رو میخوان بحث بکنن، دوباره از همین لفظ تینت استفاده میکنن. اینو ما باید بریم خودمون رو هماهنگ کنیم، یاد بگیریم، نه اینکه بخوایم به اصطلاح اجبار کنیم ائمه رو که شما روایاتتون حتما این معنا رو میده. اینطوری نیست، به قرائن مشخص است که مراد اهل بیت چی است. البته به معنای سرشت و فلان و اینها هم که آمده، اون نمیخوایم انکار بکنیم. خب به هر صورت روایاتی که امروز میخوایم انشالله محل بحثمون باشه در کتاب بصایر الدرجات در جزء هشتم هست، در جزء هشتم، باب هشتم، که کلن سه تا حدیث داره. این سه تا حدیث رو مرحوم صفار وقتی که آوردن، عنوانش رو اینطوری آوردن که ائمه معصومین علیهم السلام وقتی که یک کسی رو میبینن به واسطه این که او چجوری خلقت شده، اونو میشناسن که این مؤمنه یا کافره، این چه کار است، این محب ما هست یا محب ما نیست. ما میخوایم چجوری از این روایات استفاده بکنیم که حالا داستانهایی هست نخواهیم کرد، به این که معلوم میشه که انسان ابتداعا روحش آفریده شد و روح او یا به واسطه اون اختیاری که بهش دادن در اون قالب وقتی که بوده، یا این که یک روح خوب شده، یک روح طیب باقی مونده و ارتقا پیدا کرده، یا این که نه، شد تبدیل کرده خودش رو به یک روح خبیثه. خب این دست خودش بوده. ما میخوایم این رو الان از این روایاتی که وقتی ظاهرش رو نگاه میکنیم اون نوع دستبندی رو داره، حالا میخوایم یه بحث محتوایی تری ازش استخراج کنیم انشالله به مدد مولا و سرورمون. اولین حدیثی که در اینجا آوردن از سعد الاسقاف به سنخ کرده عن الاسبق ابن نباته. اسبق ابن نباته یکی از اصحاب امیر المؤمنین بوده، نقل میکنه که ان امیر المؤمنین علیه السلام سعد المنبر. یه روزی حضرت امیر المؤمنین رفتن بر روی منبر قرار گرفتن. کلمات عربی رو نمیخوام کلمه به کلمه بخونم، یه مقداری وقت رو میگیره. حضرت وقتی که بر روی منبر در جایگاه خودشون قرار گرفتن، حمد و ثنای الهی رو به جا آوردن و بعد خطاب کردن به مردم که یا ایها الناس ان شیعتنا خلقوا من طینت مخزونت قبل ان یخلق الله آدم به الف ایام. شیعیان ما، کسانی که به ما وابستگی مکتبی فکری علاقه دارن، اینها کسانی هستند که روحهای اونها آفریده شده قبل از این که حضرت آدم خلق بشه. مراد چی هست؟ جسمانیت حضرت آدم هست. 2000 سال قبل از این که جسمانیت حضرت آدم بخواد خلق بشه اونا خلق شدن. خب شما خودتون دیگه اینجا واضح متوجه میشید جسمانیت ما کی خلق شده؟ ما فرزندان حضرت آدمیم، ما فرزندان حضرت آدمیم، اما معلومه که روح مؤمنین کی خلق شده؟ 2000 سال قبل از این که جسم حضرت آدم خلق بشه. خب یکی از این مؤمنین هم خود حضرت آدمه. یعنی روح حضرت آدم کی خلق شد؟ 2000 سال قبل از جسمش، که این قانون رو در روایاتی که در سری قبل بیان کردیم گذشت. جالب این هست که لا یشذ منها شاذ ولا یدخل فیها داخل. به این مؤمنینی که ما رو دوست دارن نه یه نفر اضافه میشه نه یه نفر کم میشه، هیچی کم و زیادی ندارن. اینا وقتی که به دنیا میان، ما اون تعداد محبینی که اونجا داشتیم اینجا دقیقا به همون تعداد به دنیا میان. حالا جسماشون چجوری باشن اینا عرض میکنیم. خب حالا هر کدوم از اون روحا که 2000 سال اصلا قبل از خلق جسمانیت خلق شدن، اینها وقتی که میخوان به دنیا بیان یه جسمی میگیرن. بعد حضرت میفرماد و انی لعرفهم حین ما انظر الیهم، من وقتی که اونها رو میبینم اونها رو میشناسم. یعنی این جسمه رو که میبینم میفهمم این جسمه مربوطه به این روحیست که قبلا ابراز ارادتشو به ما کرده. بعد یه داستانی رو نقل میکنن حضرت امیرالمومنین، میفرمان که من یه وقتی چشمام درد میکرد و محضر حضرت رسول خدا شرفیاب شدم، ایشون از آب مبارک دهنشون به چشمان من کشیدن و بعد از اون دیگه من هیچ وقتی نه سردی و گرمیم شد در روزگار و نه خدمتون که عرض کنم چشم درد گرفتم و با همین چشمام، یعنی همین چشمای ظاهریم، هم میتوانم که ببینم که کی دوست منه و کی دشمن منه. این رو فرمودن. حالا بعضیا دیدین میخوان حالا امتحان کنن ببینن راست میگن راست نمیگن. یه آدمی این وسط خلاصه بلند شد و گفت که فقام رجل من الملأ، یکی از اون گروهی که حالا داشت سخنرانی حضرت رو گوش میداد، بلند شد و عرض کرد که یا امیر المؤمنین، من اون کسی هستم که ولایت شما رو قبول کردم، اصلا عبادتی که من به درگاه خداوند میکنم به واسطه ولایتی است که از شما قبول میکنم، یعنی من شیعه شما هستم، مدعی شد، و شما رو دوست دارم همونطوری که الان به زبونم میگم شما رو دوست دارم، در سر و نهان خودم اونجا هم شما رو همین جور دوست دارم. حضرت امیرالمؤمنین فرمودن کذب تولا، به خدا قسم تو دروغگویی، تو داری دروغ میگی. ما اعرفوک، من تو رو نمیشناسم، اسم تو رو هم نمیدونم. در اون اسمایی که اسماء مؤمنین هست من اسم تو رو نمیبینم و نه صورت تو رو در اون صورت مؤمنینی که برای من مشخص کردن نمیبینم و تینتی که تو داری، یعنی اون جنس روحی که تو داری، از غیر این تینتی است که من وقت حالا میگفتم که ارواحی که اینطور خلق شدن، تو اصلا یه چیز دیگه هستی، یه موجود دیگه هستی، قیافت و نعمتون مثل همه، اما این با این خیلی فرق میکنه. مثل اینکه مثلا قناری داشته باشیم به شکل گنجشک، همه تون مثل همین، ولی که این یکی اصلا یه چیز دیگه است، یه جنس دیگه است، تو یه جنس دیگه هستی. من همه اسماء رو بلدم، همه اینها رو میدونم. این یک نکته ای هم در اون بحث و علم آدم الاسماء داره. این که خیلی مفتضح شد و رفت نشست سر جاش و حضرت غلبه کرد بر اون، نفر دومی بلند شد. ببینید الان فضا خیلی خطرناکه، یعنی یه نفر بلند شده گفته من آقا دوستتون دارم، حضرت چنان سر پوزش زدن فرمودن که تو دروغ میگی. حالا ببینید خیلی انسان به اصطلاح محکمی میخواد تو این محیط بلند شه بگی یا امیرالمومنین من دوستتون دارم. یه نفر دیگه بلند شد عین صحبت‌های قبلی رو شروع کرد به گفتن که آقا من شما رو در سر همونطوری دارم دوست دارم که در علانیه دوست دارم، و این که من خداپرستی مثلا و دینداری من به واسطه ولایت شماست. حضرت یه نگاهش کردن و فرمودن که صدق نه، تو راست میگی. یعنی اینجوری نیست که حالا امروز دیگه روز بدیه، دیگه ما از دنده کج چپ بلند شدیم، هر کی گفت دوستت دارم ما بهش میگیم دروغ میگی. نه اینطوری نیست. حضرت بهش فرمودن که نه تو راست میگی. و بعدم فرمودن که طینت و کم منتل کت طینه، تو روحت از همون جنس هست و میثاق تو بر اون به اصطلاح ولایت ما گرفته شده. این میثاق هم میتونه میثاق در عالم ارواح باشه، هم میثاق در عالم زر باشه، چون هر دو جا اصل میثاق شده دیگه، و روح تو از اون ارواح مؤمنین هست. بعد یه نکته ای رو تذکر دادن، این رو دقت کنیم. بعد حضرت فرمودن که فتخر للفقر جلبابا، تو از مؤمنین هستی، از دوستان ما هستی، برو برای فقر یک جامعه ای رو آماده کن، یعنی خودتو آماده فقر بکن. و بعد فرمودن که قسم به اون کسی که نفس من در دستان او هست که شنیدم از رسول خدا که می فرمود که فقر به سوی محبین ما سرعتش بیشتر هست از اون سیلی که از سر نقطه های کوه ها از بلندی ها حرکت میکنه که بیاد داخل دره و بیاد رسون خودش رو به جاهای پست. یعنی سرعت، ببینید آب از اونجا چجوری با سرعت حرکت میکنه. اگر محب اهل بیت شدی، اگه دوست اهل بیت شدی، یکی از شاخصهاش اینه که مدتی فقر میگیره، دارو اذیت میشه. حالا این فقر البته یه نکته ای داره. یادتون هست توی اون جلسات مقدماتی عرض کردیم که انسان حتی اون نمک آشش هم از حضرات بخواد، هر چی میخواد از حضرات بخواد، این یه دوره آموزشی این فقره. نگید آه حالا دیگه آدم مؤمن شد چرا باید اینطوری بشه. نه، این فقره باید بیاد. چرا؟ چون وقتی انسان به فقر میفته مبتلا میشه، بعد دائما دستش دراز برای این که کمک بگیره. توسلش، تعبدش، احساس نیازش قطعی میشه، عینی میشه، میبینه این رو. کسی که دائما همه کاراش جوره، این رو خیلی سخت درک کنه. اگه بهش بگن واقعا بیا برو در خونه اهل بیت زجه بزن، این رو بخوام اونها رو واسطه قرار بده که خداوند به تو رحم کنه، این یه مقداری سختشه، نمیتونه در اون حال قرار بگیره. ولی یه کسی که مثلا بچهش سرطان داره، این رو خیلی زود متوجه میشه. یه کسی که خودش دچار فقر مالیه، این رو خیلی خوب متوجه میشه. کسی که ماشینش الان افتاده تو دره، هیچ کس نیست کمکش بکنه، این خیلی خوب میفهمه که بهش بگن الان متوسل بشو، امام حسین چنان زجه میزنه که نگو. ولی اون کسی که نه، ماشینش توی جاده است، قشنگ داره میره، کمربندش هم بسته، همه چیزم جوره، بنزینش جوره، آبش جوره، نونش جوره، یه مقدار سخته که بفهمه که عبودیت یعنی چی در این مسیره. ولی این رو به شیعیان میفهمونن، ولو برای ایامی اتفاق میفته. حدیث دوم دوباره همین حدیث هست، منتها اون راوی اصلی که از اسبغ ابن نبات نقل میکنه، اونجا سعد الاسقاف نقل کرده، اینجا گفته سعد ابن فریس نقل کرده، ممکنه همون خودش باشه که مثلا اسم پدرش آوردن اونجا لقبش. حالا دقت بکنید، در این حدیث عمده بحث یکی هست، یه مقداری شرایط کار فرق میکنه که مثلا حضرت چه کار میکردن. اینجا داره که حضرت امیرالمومنین یه چوبی دستشون بود، سرشون رو بر روی این چوب گذاشته بودن، اینطوری تکیه داده بودن بر روی این چوب که یه کسی مثلا آمد و سوال کرد و همین چیزهایی که نفر اول گفتیم بیان کرد. حضرت در مقدمه اینطوری فرمودن که رسول خدا به من هزار تا حدیث رو که بعد انشالله در ادامه بحث خواهیم کرد که منظور از حدیث چی است در اینجا، هزار تا حدیث رو برای من نقل کرد که از هر حدیثی هزار باب مطالب علمی باز میشه و ارواح مؤمنین یه جوری هستن که اینها در هوا معلق به سال یه موقعی بودن و من اینها رو میشناسم و اینها هم همدیگر رو میشناسن. اگر یه وقتی اونجا همدیگر رو ندیده باشن، اینجا هم به نظرشون این اجسامشون که همدیگر رو میبینه آشنا از آب در نمیاد. بعد حضرت بعد از این قاعده رو نقل کردن که در جلسه گذشتن به الفاظ دیگری بود، حضرت میفرمان وای حک، وای بر تو، تو دروغ گفتی، من صورت تو رو نمیشناسم، اسم تو رو نمیشناسم، تو چجور به من میگی من شما رو دوست دارم، حال اینکه روح من با روح تو بیگانه است. این یه اشاره هم به همون بحثی که در جلسه گذشته هم داشتیم که علت بعضی از این چهره هایی که انسان میبینه به چشمش آشنا میاد میتواند این باشه. نمیخوام بگم انسان یه دفعه بیاد این رو قانون بگیر و همه جا خلاصه بله من روح من با روح تو مثلا فلان جا بوده و به به دوستی بیا مثلا حالا ما با هم بودیم، اینجوری نیست. به هر صورت حضرت توبیخش کردن و این مطلب رو ازشون قبول نکردن. بعد هم البته کسی دیگری بلند شد و همینا رو گفت و حضرت هم قبول کردن، تایید کردن و اون بحثایی که در ادامه عرض کردیم. حدیث سوم، این حدیث از حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام هست، اما مطلبی رو دارن نقل میکنن این همین داستان، تقریبا خیلی شبیه همین داستان. نقل میکنن که یه وقتی حضرت امیرالمومنین در مسجد نشسته بودن و اصحابشون هم اطرافشون بودن، فعتاه رجلان من شیعته، اینجا دیگه اون نفری که به صورت اول اومد و بحث کرد اینا اون فعلا خبری ازش نیست، یکی از شیعیان حضرت امیرالمومنین آمدن خدمت حضرت، فقال یا امیرالمومنین، ای امیرالمومنین خداوند شاهد هست و میدونه که من دینداری او رو دارم به واسطه حب شما، و همون طوری که حب شما رو در ظاهر به سر نشون میدم و همه میفهمن من محب شما هستم، در سر خودم در خلوت دل خودم هم همین طور هستم. حضرت امیرالمؤمنین فرمودن صدقتن، تاییدش کردن. بعدم فرمودن همون توصیه به این که برید و یک جامعه چیزی رو آماده بکنید، یعنی خودتون رو آماده کنید برای این که فقر به سراغ شما میاد. این آقایی که این صحبت رو کرده بود روشو به سراغ اون طرف کرده، از مجلس بیرون رفت و هو یبکی فرحن، و از بس خوشحال شده بود گریه میکرد به خاطر کلام امیرالمؤمنین که آمد عرضه اعتقاداتش رو کرد. امام معصوم به او گفتن که بله تو درست میگی، تو از مؤمنین هستی، این خیلی مهمه. فلذا یکی از کارهایی که ما در محضر معصوم باید حتما انجام بدیم و آمادگی داشته باشیم، حتی اگر یکی زمانی مشرف شدیم محضر حضرت ولیعصر، ما میخوایم چی بگیم؟ آه بچه همسایمون اینجوری شده، این دختر همسایمون شوهر گیرش نمیاد، آقا اگه میشه یه دعایی بکنیم برای اون، حالا من کی میمیرم؟ حالا هر وقت میخوای بمیر، هر وقت میخواد شوهر گیرش بیاد. اولین چیزی که انسان میبایستی عرضه بکنه اعتقاداتش هست. همین اندازه که آقا رو دید انسان شروع میکنه آه من امام من شمایید، دین من اسلامه، کتاب من قرآنه، اعتقاد من نسبت به شما جسمانیتتون اینه، روحانیتتون اینه، نورانیت شما رو من اینجوری فهمیدم. حضرت یه لبخند بزنن بگن بله درسته. فلذا در زیارات هم که میرید نگاه کنید، زیارات بهتر ما اونی هست که بیشتر اعتقادات ما رو عرضه میکنه. زیارت جامعه ببینید بیشتر همین رو داره، چیز دیگه که درش نیست که ما بیشتر از ائمه تعریف میکنیم، میگیم آقا شما اینید، شما اینید، شما مقام امامتتون اینطوری هست. در صورت یک آقایی از این یکی از این ملائین خوارج در اونجا بود که دید فضای خوبی و با اون رفیقش هم صحبت میکرد، یکیش به یکی دیگه قسم خورد گفت که من هیچ وقتی مثل امروز رو ندیده بودم که یه آقایی اومد پیش حضرت امیرالمومنین و گفت که من دوستت دارم، آقا بفرمان که آره تو درست میگی. حالا که اینطور شد دیگه داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، مثل اینا هستن تو امروزی شرط بندی میکنن، منم بلند میشم میگم الان میبینی که همینطوری میشه، یعنی هیچی تو کار نیست، هیچی قبول نداریم. گفت منم الان بلند میشم همینا رو میگم ببینید چه جوری میشه. به هر صورت حالا داستان رو نقل میکنن که بلند شد و گفت که آه منم شما رو دوست دارم. حالا کیه این از خوارجه؟ بلند شد گفت آه من شما رو دوست دارم. و این صحبت هایی که اون نفر اول کرده بود رو همونها رو دوباره به زبون آورد. وقتی که این اتفاق افتاد حضرت فرمودن که یه نگاهی اول کردن، یه نگاه نرمی بهش انداختن و فرمودن که دروغ میگی، کذب ده، دروغ گفتی، لا والله ما تحبونی، تو هیچ وقتی هم منو دوست نداری، هیچ وقتی هم منو به عنوان یک شخصی که محبوبه در بین مردم معرفی نکردی. این دید که فضا اینجوری شد بد شد، به نفر اولی اینطوری گفته بودن، تو دهن من زدن، فبکا شروع کرد گریه کردن. حالا میخواد یه جوری دل حضرت رو به دست بیاره. اینو دقت بکنی، گریه کردن در بعضی از جایگاه اصلا آدم نباید نگاه کنه، گرچه که خیلی از جا وقتی التماس میکنن گریه میکنن انسان میبایستی دلش رقیق باشه گوش کنه، ولی مثلا یه داعشی حالا اومده کلی بچه سر بریده، با سر بچه ها فوتبال بازی میکرده، الان گرفتنش، گرفتار شده داره گریه میکنه، خب ولش کنیم؟ صدام این همه مردم کرده تو چرخ گوشتی، الان آمریکا اومده ریخته سرش وایستاده تو صدا و سیما عراق گریه میکنه از مردم ایران کمک میخواد، ما بلنشیم بریم کمکش، بریم نجاتش بدیم؟ هر گریه ای از هر شخصی که ارزش دار نیست، اون گریه کسی هست که مظلوم باشه و مظلوم واقع شده باشه. شروع کرد این شخصی از خوارج بود به گریه کردن که یا امیرالمؤمنین، من این همه حرفا قشنگ برای شما میزنم و شما اینطوری به من میگید، این چه مدل مثلا حالا جوابگویی به بنده است و خداوند میدونه خلاف این چیزی که شما گفتید اتفاق افتاده، آ اینا دستتو باز کن من میخوام با تو بیعت کنم، یا بیا با هم دست بدیم بیعت کنیم، یعنی من از خوارج نیستم. حضرت فرمودن علامازا بیعت ما هم بکنیم، بر چه عقیده‌ای، بر چه صحبتی، بر چه ملاکی؟ گفت علاما عمل بهی ابوبکر و عمر، بر همون سیره‌ای که این دوتا خلیفه داشتن، من بر همون سیره میخوام با تو بیعت بکنم. خب حالا حضرت با جوابشون بدن، بعد حضرت دستشون هم دراز کردن و بعد گفتن خدا لعنت کنه، این چه حرفیه که شما میزنید، تعابیری که در اینجا گذشته. بعد حضرت پیشگویی فرمودن، فرمودن به والله که انا که میبینم همین الان که تو کشته شدی و در مسیر زلال هستی، در مسیر هدایت و جز محبین ما نیستی و صورتت رو این دواب به عراق، چون میدید جنگ خوارج توی عراق اتفاق افتاد، این چارپاها اسبهای عراقی اینها روی صورت تو حرکت میکنن و صورتت رو از بین میبرن، این قوتی که داری تو رو خلاصه فریبت نده. امام باقر علیه السلام در ادامه این حدیث هم یک جمله فرمودن که چیزی هم طول نکشید که به اصطلاح اون خوارج نهروان بلند شدن اعلام جنگ کردن با امیرالمؤمنین و از قضا همین آدم هم داخل اینها بود، رفت و کشته شد و همون پیشبینی که امیرالمؤمنین فرموده بودن دقیقا درست بود و درست پیشبینی فرموده بودن. ببینید از این روایات وقتی که دقت بکنیم، نکاتی که قبلا هم بیان کرده بودیم متوجه میشیم که صحیح هست، این که روح انسان قبل از این که جسم انسان بخواد شکل بگیره و درست بشه، اینها شکل گرفته و درست شده، فلذا اونهایی که چشمشون باز هست و میبینن، اینها به خوبی تشخیص میدن که اینجا چه اتفاقی افتاده و این چه شخصیتی است، نمیشه به اونها دروغ گفت. این یه نکته هست و این حدیث به صراحت دوباره نقل کرد که روح‌ها 2000 سال قبل از اینکه خلق جسمانی صورت بگیره آفریده شدن و همون بحث قبلی که داشتیم، پس اینکه اصالت با روح مشخص میشه در ضمن این داستانی که عرضه شد. نکته بعدی همین بود که عرضه اعتقادات نسبت به معصوم یکی از وظایف ماست که توضیح هم دادم، انسان میبایستی که نسبت به این مسئله یه مقداری آمادگی داشته باشه و در زیارتاش این رو تمرین کرده باشه. خب از این بحث بگذاریم، یه نکته ای در اینجا مطرح کنیم و ببینیم جوابش طبق اون چیزی که در روایات هست و این مبنایی که ما پذیرفتیم که اصالت با روح باشه در انسان چجوری میشه. گفتیم که انسان دو تا دیدگاه نسبت بهش هست. یک دیدگاه این که اون رو از بالا نگاه بکنیم، اون رو یک روح ببینیم تا برسه به این شخصی که اینجا میبینیمش. یه وقتی انسان رو میشه مثلا اینجوری ترسیم کرد، یک شیء تکسلولی که میمون بود و بعد یواش یواش تبدیل شد مثلا به یک انسان، دمش افتاد و بعد پشمش ریخت و بعد پوستش نازک شد و بعد شد انسان. همین چیزایی که حالا حرفای بی خودی که در این فرضیه ها گفته میشه، این اصلا اساسا با ادیان سازگار نیست، حتی با تورات سازگار نیست. تورات در سفر آفرینش این رو نهی میکنه که بعدن انشاءالله در بحثامون خواهیم گفت. قرآن شریف خیلی روشن بیان میکنه که بابا انسان یه وقتی جسمانیتش اصلا وجود نداشت، یه دفعه خداوند رفت یک موجودی رو به نام حضرت آدم آفرید، آواز گذاشت اینجا. حالا میخوایم این انسان رو تعریفش کنیم. آیا بیایم بگیم که این حیوان است اما حیوان شعوردار، که در عربی بهش میگن حیوان ناطق. ناطق معنی شعوری که شعور خاصه البته، نه که زد و بند بلد باشه، یعنی این که کلیات رو درک میکنه. ببینه حیوانات کلیات رو درک نمیکنن، بهشون بگو آه قانون اینه، قانون متوجه نمیشه، فهم داره ها ولی نه فهم کلی. درست شد؟ میگن آه انسان اون حیوانیه که فهم کلیات رو داره، این بهش میگن حیوان ناطق. آیا ما اینیم یا نه؟ ما از جنس ملائکیم، باید از اونجا حد فراغمون رو بگیریم بیایم این طرف. این موضوع رو ببینیم، آیا این تعریفی که در منطق و فلسفه از انسان دارن و سعی هم دارن بعضی که این رو اثبات بکنن و دائما هم به گوش مردم خونده میشه، آیا این با مبانی روایی ما، این چیزایی که تو این یکی دو جلسه الان خوندیم، آیا سازگاری داره یا نداره؟ ببین در بعضی از روایات مثلا از امیرالمومنین نقل شده که انسان از عقل محض درست شد و حیوانات از غریزه و شهوت. نگاه کن، یعنی اختلاف ماهوی جدی بین ما و حیوان هست. اصلا ما از یه قماش نیستیم، این از یه جای دیگه است، اون از یه جای دیگه است. بعد میگن که خب اگر انسان حالا دنبال بکنه خوبی ها رو، از ملک بهتر میشه، از ملک بهتر میشه. اگر دنبال نکند خوبی ها رو، بره دنبال کارهای دیگه، از حیوان پستر میشه. چرا؟ چون یک عقل و درایت و فهمی بهش دادن، یک روح عظیمی بهش دادن که به اون ندادن، این رفته کارهای حیوانی میکنه، خب از اون بدتره. اولائک الانعام بلهم اضل. اما اگر رفت کارهای ملک گونه انجام داد، ملائک درگیر شهوت و اینجور چیزها نیستن، اگر تو کارهای اون انجام ده از ملک بهتر میشی. این خیلی روشنه، این حدیث خیلی خیلی روشن هست. تعابیر دیگری در روایت هست، ببینید مثلا در کتاب علل و شرایع روایت دارن که فرمود که خداوند ملائک رو با عقل و بدون شهوت آفرید. خودتون ببینید الان فرق ما و ملائک چیه در نظر خود خداوند. خداوند ملائک رو عقل داده، شهوت نداده. حیوانات رو شهوت داده، عقل نداده. حالا میایم سراغ انسان. انسان موجودی هست که هم عقل داره و هم شهوت. پس ببینید اگه عقل بدون شهوت شد میشه چی؟ ملک. اگه عقل با شهوت شد میشه چی؟ انسان. اگر یه وقتی شهوت بدون عقل، اون عقلی که داریم ترجمه میکنیم، این باشه، خب این میشه حیوان. این کجاش؟ ما الان نزدیکتر به کیم تو این تعریف؟ ما الان نزدیکتر به ملکیم یا نزدیکتر به حیوان؟ شهوت یه چیز عارضی به جسمه، به جسم، اما عقل خودش یه روحانیته. ما که گفتیم اول ما خلق الله العقل، فلذا نگاه کنید عقلی که در اینجا به کار میره معنای همون روح اعظمی از جنس نفخت و فیه من روحی هست. یه عقله، یعنی اون، یعنی این که ملائک و روح انسانی از یک مبدع بالای اینطوری هستن، هرچی میاد پایین تر به حیوان که میرسی اون مبدع رو نداره. نمیخوایم بگیم هیچی نمیفهمه، میگیم اون مبدع را ندارد، اون مبدع را ندارد، اما انسان و ملک هر دوشون اون مبدع را دارن. اون یکیه شهوت دیگه باش آمیختگی نداره، برش عارض نشده، این یکی شهوت برش عارض شده. خب حالا اگر گوش به حرف عقل بده این انسان از ملائک میره بالاتر، اگر شهوت برش غلبه بکنه چون که عقل داشته از حیوان پستره در چشم خدا. خب پس حد مشترکی بین انسان و ملک و حیوان وجود داره. حالا میخوایم دو تا تعریف برای انسان داشته باشیم. یه تعریف میگیم که بیایم آقا انسان رو جسمانیتش رو در نظر میگیریم، میگیم این انسان چیه؟ این حیوانه هست، منتها حیوانی هست که عاقله. خب این که میشه یه دیدگاه خیلی خیلی پایینی که واقعا یعنی دون شأن انسان هست که انسان رو اینطوری ببینن. اگر اینطوری بود، یعنی انسان واقعا حیوانیت اینقدر درش احراز شده بود و اینطوری بود، خب ائمه اطهار ببینید در مناجات هاشون این همه گفتن آه ما موجوداتی هستیم که مثلا گناه کردیم، خدای ما رو ببخش. خب یه بارم تو یکی از مناجات هاشون گفتن ما یه حیوان پست فرومایه هستیم، نعوذ بالله. چرا نگفتن یه بار؟ ببینید هیچ وقتی انسان رو حیوان فرض نکردن، همیشه ما یک موجود خوب بودیم که ببخشید الان یه ابتلاء شهوانی از انواع گناهان، حتما لازم نیست شهوت انسان رو دچار مسائل جنسی بکنه، شهوات مختلفی خوردن هست، شنیدن هست، گفتن هست، شهوت مقام هست، شهوت پول هست، شهوت عناوین مختلفی داره. خب حالا من انسانی هستم که الان گرفتار این نوع از بلیه شهوت شدم، خدای منو ببخش، این خیلی خوبه. کی گفتن من حیوانی هستم؟ من حیوانی هستم یعنی شهوتم، التماس دا، من حیوان نیستم، من یه حد مشترک با حیوانات دارم، حیوانات شهوت دارن، منم دارم، تمام. نه اینکه من حیوانم. متوجه شدین؟ انسان یک وجود الویست طبق این چیزی که از روایات در میاد، نه اینکه یک حیوان است مثل گوسفند است، مثل سگ است. این نیست که ما اشتباه کردیم در شناخت خودمون. فرضا بنده مدعی هستم، یعنی کسی اگه این سلسله مباحث رو ادامه بده اصلا نظرش راجب خودش، راجب اطرافش، راجب این آفرینش عوض میشه، یه چیز دیگه میبینه بعدش. ما خیلی بد نگاه میکنیم به آفرینش خودمون تا چه برسه به دیگران. دیگران رو که یک مشتی موجوده بدون فکر، نفهمه، بدون حیات، هیچی میبینیم. بعد خودمون رو داخل اونها موجودی میبینیم که یه کمی فهم داره اینها، بعد میگیم حالا من گرفتاری این خوکه رو پیدا کردم، من گرفتاری این سگه رو پیدا کردم، اخلاقم خوکی شد نعوذ بالله، اخلاقم سگی شد، اخلاقم میمونی شد، اخلاقم عقربی شد، ماری شد، خدای ببخش. این نیست. تو نباید اجازه بدی که این برد عارض و تاری بشه. فلذا انسان اگر بخواد حیوان ناطق باشه، یعنی شهوتی که در کنارش فهم کلیاته. اما ما طبق این جنبندی که حالا از این روایات داریم عرض خواهم کرد، این انشالله حالا به ذهن بسپارید ببینید چه جوری هست، یه مقدار روش تفکر کنیم، تعمق کنیم، ببینیم ما چند تا تعریف میتونیم برای انسان ارائه بدیم که این تعریف ها با نگاه روایات تقریبا نزدیک به هم باشه. به چه معنا؟ یعنی انسان رو بیاریم از عالم روح ببینیمش، بیاریمش پایین، یعنی روحی که یک جسم برش اومده و این جسم البته حیوانیت هم دارد، نمیخوایم منکر بشیم. مثلا چی میتونیم بگیم؟ ببینید یکیش این هست، فرق انسان با ملائک چیه؟ یعنی به جای اینکه بیاد انسان رو از حیوان جداش کنید، بیاد انسان رو از چی جدا کنید؟ از ملائک سواش کنید. یه انسان موجودیه که ملک نیست، نه انسان موجودیه که حیوان نیست، این خیلی پستیه. خب حالا چجوری میتونیم؟ یکی از مسائل اینه، ببینید ملائک در وجود اولیه‌شون مثل ما هستن، یعنی عالم امری هستن، منتها اونها مجبور به این که حتما جسم داشته باشن نیستن. البته بعضی هاشون جسم هم گرفتن که مثالاش رو جلسات قبلی زدیم، درست شد؟ اما اونا مجبور نیستن. پس یکی از تعریفای انسان میتونه این باشه، انسان موجودی عالم امری است که تمام اعضا و افرادش مجبور هستن که حتما یک جسمانیتی رو همراه خودشون در یه بره زمان حمل کنن. خب این حیوانه؟ نه. این ملکه؟ نه. ما جداش کردیم از هر دو. یا اینطوری بگیم، بگیم که انسان یک موجودی است که یک روح الهی داره، یک روح الهی داره از جنس نفخت و فیه من روحی، با یه جسم حیوانی. عیبی نداره. بازم نگاه کنید اصالت رو دادیم به اونجا، نگفتیم انسان حیوانها. انسان یک موجوده، یک روح الهی است با یه جسم حیوانی. یا یعنی که بگیم انسان یک عاقله به اون معناست، معنی اولی که گفتیم، منتها به شکل حیوان دیده میشه. عیبی نداره. یا اون چیزی که از همین روایت استخراج میشد، بگیم انسان عاقلی است که شهوت بر او عارض شده به واسطه جسمانیتش. انسان چیه؟ یک موجود عاقل از جنس ملائک که البته شهوت برش عارض شده، خارج از وجود اصلیشه. وجود اصلیش اصلا شهوت درش نیست، مثل ملائکه، اما فعلا دیگه دایره امتحان دیگه. خداوند خواسته که این قسمت از ارواح اینطوری باشن، اینجوری امتحان بشن. و مراد از عقلم دوباره میگم آقا جون، منظور این زرنگبازیه که ما در میاریم نیستا. این زرنگبازیه که ما در میاریم زیر پای اینو اونو میزنیم و چه میدونم پول به دست میاریم و چه کار میکنیم اینها، البته پول از راه حرامش، اینها رو بهش عقل نمیگن، اینا زیرکی نیست، اینا حماقته. عقل اون کسی داره که با صداقته، عقل اون کسی داره که اون فهمش باعث بشه او به بهش بره. العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزی است که به واسطش بشه عبادت خداوند رو کرد و نهایتش اون عقل انسان رو به بهش ببره. اون عقلی که تو باهاش کلا سر بغل لسید بذاری، اون عقلی که باهاش برنامه ریزی میکنی که اونو چجوری میشه از میدون به درش کرد یا آبروشو برد، این که عقل نیست. این که حق دیگران رو چجوری بخوریم، حسابمونو چجوری پر کنیم، این که عقل نیست. این یه زرنگی های حیوانیه. نگاه کنه همینا تو بعض از حیوانات خیلی خوب دیده میشه، این حرص و ولایی که هستن، منتها اونا تو چارچوب نیست، اینا آوردیمش تو چارچوب. اونا انگوش ندارن، کامپیوتر ندارن، ما کامپیوتر داریم، شبا میشینیم تو خونه‌مون حساب مردم خالی میکنیم، اسم اونجا هکر. این خیلی بچه عاقلیه، اصلا هم عاقل نیست، این احمق‌ترین افراد جامعه است. چرا؟ چون اگه عقداش، عقلش باید امشب او رو رهنمونه به بهشت میکرد، یه قدم او رو به بهشت نزدیک میکرد. عقل تعریفش اینه، این صدها قدم او رو از بهشت دورش کرد. پس معلومه که این اصلا عقل نداره. این حواستون باشه، بی خودی به این و اون عاقل گفتن، اینا که رئیس خلاف میشن، اینا عاقل نیستن که، اینها پسترین افراد و جاهلترین افراد هستن که از عقل هیچ بویی نبردن. و به هر صورت انسان عاقل به این معنا البته داریم، ولی خب خیلی کمه و انسان اون عقل اصلیش رو کنار گذاشته. مثل خیلی چیزا هست که ما داریم، یعنی اون زمینه استفاده از اون رو داریم، ولی خب ما استفاده نمی کنیم، ازش منصرف شدیم. این هم از همون قبیل هست. بالاخره ما اون عقل اصلیمون رو گذاشتیم کنار، دنبال کارهای حیوانیمون هستیم. حیوانیت بر ما مستولی شده و او داره ما رو میچرخونه، نه اینکه ما بخوایم حیوانیت و شهواتمون رو کنترل بکنیم. و این نکته رو هم عرض کردیم. ببینید این که ما میگیم که حیوانات عقل ندارن یا اون روح رو، حالا هر تعبیری، مرادمون این نبود که هیچ روحی نداره. نه، اصلا یک در اقسام ارواح خواهیم گفت که یک نوع از روح، روح حیوانیه. این یک. یک قسمی از فهم رو هم اونا دارن که ما بهش میگیم غریزه. خب؟ اونا اصلا یه چیزایی رو هم میفهمن. متوجه هم هستن که این راه رو برو، این راه رو نرو، اینو بخور. وقتی دل درد میگیره اینو بخور. وقتی سردید میشه اونو بخور. اگه این یونجه رو خوردی بعدش باید بری فلان چیز بخوری. اگه نمک خوردی بعدش برو چیه بخور. همشون میفهمن. وقتی که غذا شور میخورن میرن آب میخورن. درست شد؟ ببینید اینها رو اونا میفهمن، یه حدی از فهم و کمال در وجود اونها هست و طبق همون هم اونها آزمایش میشن و طبق همون هم مباحثی دارن که انشالله در آتی اگری وقتی انشالله خداوند کمک کرد به اونها هم خواهیم پرداخت. خب حالا ببینید یکی از نکاتی که اینجا اتفاق میفته اینه، شما اگه بچه خودتون رو تو خونه یه وقتی از بچه‌تون 10 میخواید وقتی 20 میخواید، حد توقعتون بچه‌تون رو تعریف میکنه، یعنی بچه میدونه امروز که یاد گرفت امروز شما بهش جایزه میدید، ولی یه وقتی بچه میدونه که 18 گرفته باید سر به زیر از چارچوب خونه وارد بشه. حالا اگر دیدگاهمون عوض کردیم، گفتیم این انسان یه ملکه، گرفتار شده به این جسمی که میتواند اوصاف حیوانی به خودش نشون بده، اون موقع دیگه ما اینا رو ازش نمیگیم، میگیم نگاه کن تو باید مثل ملائک پرواز داشته باشی، عروج داشته باشی، به مقام قاب قوسین رسید مولای تو، تو باید به اونجا بری، تو باید در دایره عبادی وارد بشی. فی عبادی جنتی، در جنتی که مختص به خودم هست شما بیا وارد بشو. و اصلا دیگه سطح صحبت ها فرق کرد، اینجا اسم سگ و خوک و اینا نیست، اصلا این چیزا زشته اینجا بگی. فلذا سطح معارف ما توصیه های ما رو تغییر میده. جالب این است بدونید که تمام کسانی که از انسان شناسی بوی بردن و مطلبی رو متوجه شدن به زبانهای مختلف این رو اشاره دادن، منتها ما دقت نکردیم. گاهی وقتا شعراشون رو حفظیم میخونیم، آهای هم میکنیم، تو جلسه هم یکی میاد با تار و تنبک میزندش اینو، ولی نمیفهمه این داره چی میگه. آخرش موقع میخوایم توصیه کنیم، حالا این اشعار رو خوندیم بعد بهم میگه حالا یه توصیه داشته باشه، یه توصیه اخلاقی، میگیم خب اوصاف فلان حیوان رو نداشته باشید، لطفاً دروغ نگید، لطفاً فلان نکنه. تو الان داشتی این شعرها رو میخوندی، الان داری این نصایح رو میکنی، این نصایح با اون شعرها اصلا فازش دوتاست، این نصایح شکلش از پایین به بالاست، اون اشعاری که میخوندی نگاهش از بالا به پایین بود، اونجا منو ملک میدیدی، همین الان یه دفعه شدم یه حیوان که باید اوصاف حیوانیمو ترک کنم، من دوست دارم همون ملکه باشم، والله چرا منو اینقدر پست میبینید؟ دائما اهل بیت عصمت و طهارت به این نکته اشاره دارن، ای مؤمنین اتز اما انت جرمان صغیر، آیا تو فکر میکنی که یه جرم صغیری همین یه بدن کوچولو مثل این حیوانه؟ یه چند تا از این شعرهایی که میخوندیم و خیلی بهش دقت نمیکردیم و یه چند بیتش رو یادداشت کردم، حالا میخوایم با دیدگاهی که تا الان برامون ایجاد شد اینا رو بخونیم. این شعر از دیوان شمس انتخاب کردم براتون، خیلی هاتون حفظ دید، حالا این شعر رو شروع که بکنم متوجه میشید. بعد ببینید نگاه کنید دیدگاه این شعر دیدگاه بالا به پایینه، یعنی انسان رو یک ملک فرض میکنه که اینجا گرفتاره، همش درخواست آزادی از چنگال این جسم رو میکنه، اصالت رو به روح میده، دیدگاه الوی داره نه خاکی. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم، ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم، جان که از عالم الویست یقین می دانم. ببین خیلی واضح دارن همین روایت رو آوردن تو این، جان یعنی روح، روح انسان از کجاست، جان که از عالم الویست یقین می دانم، رخت خود یعنی بدن خود، رخت خود باز برانم که همان جا فکنم، خب اینا رو بذارم بلنشم برم دنبال کار زندگی خودم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم، یا چند روزی ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم، انا لله و انا الیه راجعون. این نفخت فیه من روحی یعنی این، یعنی این، نه یعنی ها های ها هایی که بعضی ها میخونن نمیفهمن چی گفتن. نه که یه مجلسی بگیریم یه مش زن بی حجاب و یه مش تار و تنبک بیاریم بذاریم اونجا که عین حیوانیت بد دیدگاه الوی انسان رو برداریم اونجا به مسخره و استهزا برداریم اونو بخونیم، این چه فایده ای داره؟ چه رافض میخونن؟ این که نشد، هر چیزی آداب خودش رو داره، فهم خودش رو داره. بله بخونید، ولی نه اونطوری که معلوم بشه که هیچی نمیفهمیم ازش. یه شعر دیگه هم بخونم از مثنوی براتون از دفتر اول. بشنو از نی چون حکایت میکند. نیستان که میدونید کجاست، نیستان میشه هم عالم ارواح، خب تو این مثال تشبیهی که شده. بعد ما خودمون رو تشبیه میکنیم به یه نی که از نیستان یعنی از عالم ارواح کندنش آوردنش تو این جسما شدیم نی، و حالا ما رو هر جا میکشونن و میبرن. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. فراق کی؟ فراق وجه الله. میگه یه وقتی بود که من جان جانان دم دستم بود، جانم رو گرفتن با این جسمه کنار هم گذاشتن، جان جانان از جلو چشمم رفت، کی میشه دوباره ببینم اون جان جانان رو، اون وجه الله رو، وجه الله الاعظم رو. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یه حواسمون نیست، از اصلت که دور شدی دوباره یادت میفته، هی میشینی میگه آخه آخه. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. من مثل نیم دیگه، هم تو مجلس طرب میبرن نیو میزنن، هم تو مجلس میگه آه ما رو اینجوری کردن، تو هر مجلسی ما رو میبرن، ولی هیچ کسی ها نمیفهمه من کیم، من کجا بودم. این انسان ها این جنازه شو همه جا برمیدارن میبرن میذارن، این جنازه وقتی رفت تو این مجلس روحش هم در معیتشه. میگه من همه جا بردن، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هیچ کسی دنبال این نیست که ببینه من کیم واقعا، چه کارم و کجا باید برم و چه باید بکنم. هر کسی دنبال کار خودشه. حاصل مطلب، ای انسان فرید نخور، تو از تمام موجوداتی که اطرافش هستی در بنیه بهترین، به شرط این که حواستو جمع کنی، همون چیزی که در اهداف آفرینش برات در نظر گرفتن اونجوری بشی، یعنی بشی یک موجودی از عالم امر که اینجا یک جسمی بر او عارض شده و او رو داره کنترل میکنه، اساس رو گرفته با اونجا، اصل اونجاست، هنوز اصل اونجاست، نه اینکه اصل اینجاست و حیوان است و میخواد بپره، نه 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 نه. ملکی است که فعلا این جسم دست و پاشو گرفته و چشمش خودش رو و اطرافیانش رو اینطوری ببینه و اینطوری بخواد. اگر این تعریف رو ما از انسان برای خودمون حداقل در دل خودمون داشته باشیم، نگرشمون رو به خودمون اصلاح بکنیم، بعض از ناامیدی ها از بین میره، بعض از شبهات از بین میره. کسی که این چنین فکر میکنه هیچ وقتی دنبال دین فلان و مذهب و مسلک فلان و فیلمای فلان و سریالای فلان اصلا امکان ندارد بیفته، چون وقتی اون رو میبینه همین منظره اولش که میبینه میفهمه این یعنی از حیوان پستر شدن، راهش میکنه میاد این طرف، این هست که عرفا میفرمان معرفت نجات بخشه. کسی که معرفت داشته باشه نجات پیدا میکنه، شبهات اصلا در خونش. انسان باید بنیادین ریشه های مکتبش رو بفهمه، موجودیت خودش رو درک کنه، نحوه ارتباط خودش رو با وجه الله ترسیم کنه، بفهمه، بعدن مسئول از بسیاری از بلیات میشه. انشاءالله که خداوند به ما کمک کنه معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت رو هم خوب بشنویم و هم خوب بفهمیم و هم خوب انشاءالله عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.